بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در باب صفات مؤمن و علامات مؤمن بودیم، رسیدیم به حدیث 27. قبل از اینکه وارد ترجمه این حدیث بشم، یک یا دو نکته بسیار مهم رو عرض میکنم که حتما انشاءالله مورد توجه باشه. بعد انشاءالله، چون دیگه نکات اصلی فکر میکنم گفته شده، بعد وارد میشیم و روایت رو به صورت ترجمه و با سرعت بیشتر تا آخر باب انشاءالله میخونیم. نکته اول این استش که ببینید، اگر کسی چنین سوالی داشته باشه، خواهش میکنم دقت بکنید، کسی اگر چنین سوالی داشته باشه که من به عنوان یک شیعه، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک شیعه اثناعشری تا چه حدی میتوانم رشد کنم؟ الان مثلا من درجه 1 ایمان هستم، 2 ایمان هستم، 3 ایمان هستم، خب من تا چه حد میتونم رشد کنم؟ به کجا میتوانم برسم؟ آنچه که میتوانم به آن برسم چیست و کجاست؟ چنین سوالی داشته باشه، اون افق نهایی دوردست، اون چه که امام از من خواسته است نهایتاً، که مطلوب نهایی امام هست، آنچه که برای من ممکن هست که به آن برسم و اگر به آنجا برسم امام صادق علیه السلام از من راضی هست و او را به عنوان مرا به عنوان صحابی خودش و یار خودش انتخاب می کند و نسبت به من حالت امنیت دارد، از من وحشت ندارد، از من احساس بیگانگی ندارد، اون جایگاه کجاست؟ کسانی که به اون جایگاه رسیدن صاحب چه صفاتی هستند؟ چه حالاتی دارند؟ اگر کسی چنین پرسش هایی داشته باشد، پاسخ این پرسش در روایات این باب بیان شده، حالا نه لزوماً در کتاب کافی، اما در همین روایاتی که خوندیم از کتاب شریف کافی و روایاتی از این دست، مثلا اوصاف شیعیان خیلی خوب اهل بیت در عصر غیبت که در کتاب شریف غیبت نعمانی هست، گاهی در تحف العقول هست، گاهی در همین کتاب شریف کافی، حالا در کتاب روزه یا کتاب عقل و جهل و امثال اینها هست، گاهی در مثل خطبه متقین امیرالمومنین بیان شده و یا کتاب‌های دیگه از کتب حدیثی که با تتبع به دست میاد، مثل اون حدیثی که راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من میترسم مؤمن نباشم. حضرت فرمود چرا؟ گفت به خاطر اینکه من درهم و دینار خودم رو به برادر مؤمنم که در ولایت امیرالمومنین با او اشتراک دارم ترجیح میدم. بعد حضرت فرمود نه، شما مؤمن هستید، کلا، فرمود کلا، شما مؤمن هستید ولی ایمانتون کامل نیست. توجه کردین؟ صفات مؤمنین کاملین. بعد حضرت شروع کردن در اون حدیث مفصل مؤمنین کامل رو توضیح دادن. در حقیقت پاسخ این دست از سوالات در این چنین روایاتی مطرح شده است. خب این خیلی مهم هست، این خیلی مهم است که ما بدونیم صفات و علامات اون مؤمنینی که به درجات کمال میرسد این چنین صفاتی است که ما بتونیم خودمون رو با او به عنوان میزان هست. اینجور شیعیان میشن میزان، میشوند شاغول، میزانن، ملاکن، قسطاس مستقیمن، معتدل کامل در عرصه شیعیان هستن، میزان ما هستن. ما باید خودمون رو با اونها بسنجیم به یک معنایی، ما نباید خودمون رو با ائمه بسنجیم به یک معنایی، به یک معنایی ما باید خودمون رو با اینطور شیعیان بسنجیم، از عرصه ما بودن، مثل ما بودن، شبیه ما بودن، اما رفتن به تعبیر بعضی از احادیث رسیدن به غایت الامکان. در احادیث هست اگه سرچ کنید در کتب شیخ صدوقه، یا صفات و شیعه یا فضائل و شیعه. حضرت فرمود بلغو، مثلا بلغ بهم غایت الامکان، به غایت امکان رسیدن. اینها اونایی هستن که حقیقتا اسم شیعه یعنی شعاع نور که همش ازش نور دیده میشه و منیر دیده میشود بر اونها صدق میکنه، حقیقتا اسم تابع و مشایع و متقی و اهل ورع به اینها صدق میکنه. خب این افراد به اون جایگاه ها رسیدن، اینها میزان هستن. ما باید خودمون رو با اونها بسنجیم، با حالات اونها، با صفات اونها. ما چقدر فاصله داریم، چقدر کم داریم، چقدر نیاز به کار داریم. صفات و علامات چنین انسانهایی که به این درجات کمالی رسیدند در این باب و امثال این باب مطرح شده است. خب پس نمیتوان گفت رسیدن به این مقامات ساده هست. نه، این حرف درستی نیست. کسی بگه سلمان شدن آسان است، هیچ آسان نیست. بسیار زحمت، سختی، مشقت داره، ریاضت داره. و نمیتوان گفت نشدنی یا غیر قابل دسترس است یا خیلی دور از دسترس است. نه، اینطور هم نیست. هر کس این رو میگه میخواد جان خودش رو خلاص کنه و بزنه به تنبلی و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت. اینطور نیست، کاملا شدنی است، در دسترس هم هست، سختی های خاص خودش رو داره، مهمترین گوهر است، ارزشمندترین گوهر است، بالاخره رسیدن بهش زحمت میخواد. پس بنابراین ما در این حالتی که الان هستیم، هر کسی الان که صدای بنده رو گوش میده، هر کس در هر جایگاهی که هست، نباید مایوس باشد از رسیدن به مقامات کاملین. یأس خودش بزرگترین مانع و حجاب هست، بزرگترین مانع. این که انسان بگه من کجا و سلمان کجا، حقیقتا در درونش بگه من کجا سلمان کجا، من در به سلمان شدن رو بر روی خودم بستم. حتی یک نکته من عرض بکنم، انشاءالله ادلش در جای خودش مطرح بشه، یک وقتی خدا توفیق بده مطرح کنیم. حتی بگم اگر کسی اهل کبائر بوده و هست، حتی اگر کسی اهل کبائر بوده و یا اهل کبائر هست، هنوز باب رسیدن به درجات عالیه ایمان و سلمان شدن بر او بسته نیست و میتواند به بالاترین جایگاه های ایمانی برسد. و این یک بشارت بسیار بزرگی است که باب رسیدن به مقامات شیعیان کامل بر روی حتی اهل معصیت هم بسته نیست. پس در این حالت فعلی که ما داریم، نباید مایوس باشیم و نه از اون طرف باید متکبر باشیم که من رسیدم، من خیلی از بقیه جلو هستم، من خیلی در جایگاه عالی هستم. اینطور نیست. هر دوی این باب رو باید به رو خودمون ببندیم. و حالا باید چه کار کنیم در این جایگاهی که هستیم؟ باید عزم و نیت کنیم، عزم و نیت کنیم برای رشد. یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی صفاتی که الان در این ابواب داریم، در این باب علامات مؤمن و صفات مؤمن داریم میخونیم و اینا رو لیست کنیم برای خودمون. اگر کسی واقعا نیت داره و اراده داره، زحمتی هم نداره، به لحاظ زمانی شاید یک ساعت دو ساعت بیشتر وقت نگیره. لازم هم نیست یک جا انسان بنشینه یک ساعت وقت بذاره، 10 دقیقه 10 دقیقه میتونه وقت‌های 10 دقیقه انسان برای خودش تنظیم کنه. در طول 10 روز به راحتی انسان میتواند این صفات رو لیست کنه یکی یکی، بعد ببینه کدوم یکی از اون صفات در من هست، کدوم یکی از اون صفات در من نیست، کدوم یکی از اینها در من ضعیف است، در کدوم یکی قوی هست، به کدوم یکی علاقه و شوق دارم، به کدوم یکی از این صفات علاقه ندارم، خیلی برام سنگین جلوه میکنه. و از همین طریق انسان بدونه که نیت کنه و عزم کنه برای رشد، یک از این صفات رو در خودش بیشتر محقق کنه، به سمت ملکه کردن یکی از این صفات، حتی یک صفت حرکت کنه. و بدونیم که در این مسیر کمش کم نیست. تعبیر امیرالمومنینه، عملی که قبول بشود، عملی که به خاطر خدا واقع بشود، کم نیست. هیچ، حتی اگه دیدیم یک صفت از این صفات انسانهای کامل و مؤمنینی که ائمه با این عظمت از اونها یاد کردن، ما اگر دیدیم یک صفت از این صفات رو هم میتونیم در خودمون پیاده کنیم، انجام بدیم، فکر نکنیم کمه. در این مسیر کمش هم کم نیست. پس از همین کم شروع کنیم. ولی به کم قانع نباشیم، حد یقف برای خودمون قرار ندیم که خب الحمدلله مثلا من از هفته قبل یا ماه قبل یا سال قبل حرکت کردم، این دو صفت در من جا افتاد، مثلا اهل عجله بودم حالا نیستم، اهل پرحرفی بودم حالا نیستم، کنترل زبان دستم اومده، پس دیگه من موفق شدم. نه، اینطور نیست. این یک صفت بود. این یک نکته، نکته اولی که این جلسه می‌خواستیم عرض کنیم. نکته دوم که باز بسیار بسیار مهمه، هر چه بگم مهمه، کم گفتم و چون بسیار مورد غفلت واقع شده، این نکته دوم در طول تاریخ، در کتاب‌های اخلاقی، در افراد مختلفی که اهل عمل و اهل ریاضت و عبادت هستن، این نکته دوم مورد غفلت واقع شده و اون این هست، این که گفتیم مؤمنین کاملین صاحب چنین صفاتی هستن و ما باید خودمون رو بسنجیم، باید بدانیم مؤمنین کامل دو حیث دارن، مثل خود ما دو جهت دارن، یک جهت عملی ظاهری بیرونی دارن، یک جهت معرفتی اعتقادی درونی دارند. مؤمنین کاملین فقط به این صفات مؤمن کامل نشدن، مؤمنین کاملین یک حقیقت معرفتی باطنی دارند که بسیار سطح بالاست، ظهور اون معرفت این اعمال و این صفات می شود. پس هم بعد اعتقادی رو باید در نظر بگیریم، هم بعد عملی رو باید در نظر بگیریم. نمی توانیم تا دیدیم کسی اهل سجده است، اهل رکوع است، رد سجده روی پیشانی اوست، یا ساکت است، یا اهل خضوع است، یا اهل آرام صحبت کردن است، یا اهل تواضع است، بگیم خب پس این یا مؤمن کامل است یا نزدیک به مؤمنین کاملین است. خیر، چه بسا با تمام این صفاتی که دارد سگی از سگهای جهنم باشد، بدعتگذاری از بدعتگذاران باشد، اینطور نیست. یا به دلیل اینکه عقل او و معرفت او کم هست، این همه عبادات و زحماتی که میکشد دارای ارزش قابل توجهی نباشد، درجه یک ایمانه، یا اصلا ایمانش آریه‌ای هست، ودیعه‌ای هست، اما خیلی عادت کرده به ریاضت کشیدن و سختی کشیدن و سکوت کردن و امثال اینها. پس دقت بکنید در این باب علامات مؤمن و صفات مؤمن از حیثیت اعتقادی، معرفتی، عقلانی، باطنی خودمون و سایر از خودمون غیر از خودمون غافل نشیم. فکر نکنیم رسیدن به درجات کمال فقط با همین نماز و روزه و حج و زکات و انفاق و اینها، سکوت و اینها قابل دستیابی است، اینطور نیست، بلکه حیثیت های اعتقادی و درونی خیلی مهمه که نباید این صفات، دقت کنید، نباید این صفات ظاهری و این علاماتی که در این ابواب مطرح کردن ائمه ما نباید این صفات را منحاز و جدای از اون حیثیت اعتقادی اون افراد قرار بدیم. کسی که در حق امام زمانش مقصر است، در حق امیرالمؤمنین دید ضعیفی دارد، مثلا میگم، حالا مثال نمیزنم، اعتقادات سطحی داره، مثلا اهل بیت رو اهل خدای نکرده مثلا اجتهاد و رأی میدونه، میگه حالا به نظرشون رسه یه چیزی گفتن، یا به نسبه اون زمان حرف زدن، یه اهانت های اینطور میکند، به لحاظ اعتقادی ضعیفه، میگه نه بابا، یه قطره اشک امام حسین انقدر هم ارزش نداره، این که در روایات آمده زیارت امام رضا خیلی مهم هست مبالغه است، غلو و اغراقه، خیلی اینطور هم نیست. کسی که اعتقادش ضعیف است ولی اینکه تمام این صفات مؤمنین و متقین رو هم داشته باشد ارزشی ندارد. نمیگیم شیعه نیست، نمیگیم اصلا شیعه نیست، نه، اما ارزشی نداره، خیلی خیلی کم ارزش هست. پس نباید صفات و علامات مؤمنین را جدای از اعتقادات و معرفتهای اونها معنا کنیم. کسی اگر میخواد این نکته که عرض کردم براش خیلی خیلی واضح و محسوس و ملموس بشود، کتاب عقل و جهل، کتاب اصول کافی را مطالعه کند. روایات البته خیلی بیش از این هاست، اما اونطور که یادم هست کاملا چون تازه مراجعه کردم، در اون 35-6 حدیثی که در کتاب عقل و جهل کتاب شریف کافی آمده، 5-6 حدیث به صراحت این مطلب بیان شده که اگر کسی عقلش کم باشه، یعنی معارفش، یعنی اعتقاداتش، یعنی حیثیت باطنی او اگر ضعیف باشه، این ولو این که هر عملی کنه، هر ریاضتی بکشه، هر عبادتی انجام بده، زیاد هم باشه، خیلی به لحاظ کثرت و به لحاظ کمیت، این فرد ارزش چندانی ندارد. این اون افرادی نیست که ائمه بفرمان این صحابی من است، این شیعه من است، این انس من است، این طور نیست. کسی که به لحاظ مغزی، عقلی، معرفتی ضعیف هست، این انس امام نیست، این معاون امام نیست، این حسن و حرز امام نیست، این یار امام نمیتواند بشود، با 4 تا عمل ظاهری نمیتوان رسید. و نکته سوم هم که نکته آخر این جلسه باشه و بعد وارد ترجمه روایات بشیم، البته تکراری بر نکات جلسه گذشته است، ولی گفتیم که این حال درونی و اون معرفت و اون اعتقاد و اون عبادت باطنی در فرد شکل میگیرد، او باعث می شود که این صفات از مؤمن آشکار می شود. باب چی هستیم؟ المؤمن و علاماته و صفاته. مؤمن و علامات مؤمن و صفات مؤمن. این علامات و این صفات مؤمن ظهوری است بر اون حال درونی. خب حالا اگر دیدیم فردی خیلی محبت اهل بیت داره اما این صفات ازش آشکار نمی شود، این به دو دلیل است: یا محبتش محبت ناقصی هست یا محبت او محبت جهتی است. محبت پیدا کردن به اهل بیت یک چیز ساده ای نیست. فکر نکنیم که تا کسی گفت من محب اهل بیت هستم و سینه زد و گریه کرد و زیارت رفت این شد محب اهل بیت، اینطور نیست. تعارف نکنیم با خودمون. تا به محض اینکه من ادعا کنم که من عاشق امام صادق هستم، ادعا از من پذیرفته می شود؟ نه. اگر این ادعا صاف باشد، خالص باشد، در معرض امتحان که قرار بگیرد معلوم میشه و خودش رو نشون میده. پس کسی سوال براش پیش نیاد آقا ما خودمون خیلی اهل بیت رو دوست داریم، پس چرا این صفات در ما نیست؟ خب چون ما اهل بیت رو خیلی دوست نداریم، فکر میکنیم خیلی دوست داریم، خیال میکنیم. میتونیم مقایسه کنیم. یک میگن یکی از علما، بد نیست حالا این خاطره هم این داستانم هست، میگن که از علما بالاخره حالا جز عرفای بزرگ بود و اهل ریاضت و چنین و چنان، خیلی در مسجد سهله رفته بود و یه پسری داشت مثلا به نام محمد حسین، هم اسم بنده هم بود ظاهرا پسرش، حالا اسمش مهم نیست. بالاخره ایشون رفته بود در مسجد سهله، شاگردش میگه من دیدم که خب سجده طولانی میکنه اینو، گویا داره به زبان فارسی یک دعایی میخونه. سرم بردم جلوی خورده دقت کنم ببینم استاد داره در سجده چی میگه، دیدم هی داره میگه خدایا محبت خودت رو به اندازه محبت فرزندم محمد حسین در دل من قرار بده، خدایا محبت خودت رو به اندازه محبت محمد حسینم در دل من قرار بده، و همینطور همین ذکر رو تکرار میکنه. چرا این؟ حالا ممکنه کسی بگه آقا این چه ذکری هست و این چه چیزی هست، ولی یک واقعیتیه. ما میگیم اهل بیت رو دوست داریم اما برای خیلی امور دیگه خیلی بیشتر از اهل بیت وقت میذاریم، هزینه میکنیم، خرج میکنیم، از آبرومون مایه میذاریم، از وقتمون، از خستگیمون، حاضر نیستیم به خاطر کسب رضایت امام خیلی زحمات رو متحمل بشیم. یک دلیل مهمش هم برادران دینی ماست، هم جامعه ای ها و هم مذهب ها و هم اعتقاد های ما هستن که اطراف ما هستن و ما برای اینها ارزش قائل نیستیم. از پولمون، از جانمون، از مالمون، از امکاناتی که داریم خرج نمی کنیم، زود از اونها غضبناک میشیم، زود باشون قهر میکنیم، زود بر اونها خشم میگیریم. ما چطور میتونیم ادعا کنیم ما خیلی محبت اهل بیت داریم؟ بله ما محبت اهل بیت را فل جمله در درونمون حس میکنیم. حالا بنده به خودم دارم میگم اینا رو، خدا شاهده که اصلا هیچ، فقط دارم بر حال خودم. ما خیلی وقتای کربلا مشرف میشیم برای تنوعشه، خودم رو دارم میگم. ممکنه اینا رو انسان باید خودش رو فکر کنه، تنوع. حالا بریم خسته شدیم تو شهر خودمون بریم یه دوری، کجا بریم؟ خب ما که خیلی کشورا نمیتونیم بریم، که خیلی جاها نمیتونیم بریم، کربلا ثوابم داره. این نشد محبت. که محبت اون پیرمردیه که از راه دور بلند میشه پیاده، اون در زمان امام باقر علیه السلام آمد، پاهاش ترک برداشت تو گرما تو سرما، به زحمت خودش رو رسوند. حضرت فرمود برای چی اومدی؟ گفت به خدا قسم غیر از محبت شما هیچ دلیلی نداشته. حتی در بعضی از نقل ها هست که فرد برای تجارت داره از شهری به شهری میره، حد وسط بره کربلا، این خیلی نیتش خالص نیست. داریم در کامل و زیارت، حالا نمیخوام حدیثشو اشاره کنم، کسی بره خودش تتبع کنه پیدا کنه، چون اگه حدیثشو بخوام مفصل توضیح بدم طول میکشه. من میخوام مثلا از مشهد فرض بفهمید برم بصره، مثال میزنم، کاری دارم، حالا سر راه کربلا هم بریم، یا داریم میریم منزل فامیلمون تو اهواز، میگه حالا که تا اینجا اومدیم یک کربلا هم. اینا خوبه، نه اینکه خوب نیست، ولی اینها یک محبت عمیقی به اهل بیت نیست، اینها یک محبت خیلی زیادی به اهل بیت نیست. در اذن دخول حرم حضرت رضا علیه السلام و سایر حرم ها در مفاتیح است: و ذل الجوارحنا به ذل العبودیه، یا به همین تعابیر به خشوع المحابه. آیا ما وقتی خدمت امام میریم در جواره ما اثر میذاره زیارت؟ اشک ما جاری بشه، دست و پای ما بلرزه، قلب ما به تپش بیفته، شوق ما رو بگیره؟ خب نمیگم نیست و هست، میخوام بگم اما درجات محبت ما بالا نیست. پس نگیم ما اهل بیت را دوست داریم، پس حالا که اهل بیت رو دوست داریم باید تمام این صفات از ما آشکار بشه. نه، محبت درجات دارد، ما چند درجه از محبت رو داریم؟ به اندازه‌ای که درجاتی از محبت داریم، به همون اندازه هم صفات خوب از ما صادر می‌شود و خیلی گناهان از ما صادر نمیشه. چرا ما به هیچ وجه حاضر نیستیم سر ما رو بزنن، ما بعضی گناهان رو حاضر نیستیم انجام بدیم؟ چرا؟ خب به خاطر همون محبت اهل بیته، به خاطر همون حالت درونی است که ما داریم. حالا اینم نکته رو بگم، شیطان چاره‌ای نیست دیگه، طولم بکشه بکشه عذرخواهی میکنم ولی چاره‌ای نیست، اینا نکات مهمی. شیطان میاد این وسط وسوسه میکنه، میگه آقا محبت اهل بیت اگر قرار بود کاری بکند، خب این همه شیعه گناهکار، این همه کسانی که سینه میزنن، گریه میکنن، زیارت میرن، مجلس میرن و گناه میکنن، پس ببین محبت اهل بیت اینطور نیست که یک اکسیری باشد که اگر در وجود فرد آمد همه بدی ها از او بیرون برود و همه خوبی ها بیاید. این حرف رو میزن. حالا من میخوام از اون طرف عرض بکنم، این بحث محبت اهل بیت نیست اصلا. اگر کسی در درون خودش با خدا، آقا حضور خداوند رو ما اعتقاد داریم یا نداریم، یعنی کسی که این سوال رو مطرح میکنه و این شبهه رو مطرح میکنه، سوال میکنم ازش، آیا تو اعتقاد داری خدا همه جا حاضر هست یا نیست؟ یا اعتقاد نداری؟ بله اعتقاد دارم. پس چرا انقدر گناه میکنی خودت؟ خودت تو چرا گناه میکنی؟ اعتقاد به عظمت اهل بیت غیر از این هست که عظمت اهل بیت را حس کنیم و باور کنیم و به یقین برسیم. مثل خدا، اعتقاد به این که خدا مرا میبیند، این اعتقاد باعث نمیشه به تنهایی که من گناه نکنم. اعتقاد تنها باعث نمیشه، علم تنهایی کافی نیست، این علم باید با یک سری معارف دیگر مخلوط و ممزوج بشود، با یک سری شهودها و کشفها و چشم باطن باز شدنهای دیگه مخلوط بشه تا بعد باعث بشه من گناه نکنم. بله من اعتقاد دارم امام زمان اصلا از گناه آزرده میشن، ولی گناه میکنم. این یعنی چی؟ این یعنی اونطوری که باید نمیفهمم آزرده شدن امام یعنی چه؟ نمیفهمم، نمیدانم. لذا در روایات داره هر مؤمنی هر گناهی میکنه جاهلانه میکنه، چون نمیدونه گناه یعنی چی. زیل آیه شریفه که به جهالتن داره، من عمل سوءا به جهالتن، هر کس گناهی انجام بده به جهالت، از روی جهالت. حضرت فرمود هر کی گناه میکنه از روی جهالته، چون نمیدونه گناه چیه، چون نمیداند خدا کیست، معصیت پروردگار چیست. حالا بحث اهل بیت هم همینه، همون چیزی که در مورد خدا میگیم در مورد اهل بیت هم همینه. خداوند تبارک و تعالی اعتقاد داریم میبیند، اعتقاد داریم جهنم هست، اعتقاد داریم گناه ما را عقب میندازه، اما گناه میکنیم. چرا؟ خب چون اعتقاد ما به خدا اعتقاد کامل، جامع، تام، عمیق، اینطور نیست. ما اهل بیت را دوست داریم اما گناه میکنیم. چرا؟ خب چون محبت ما به اهل بیت جامع، کامل، عمیق، اثرگذار در اعضا و جوارح ما نفوذ کرده نیست. چون اینطور نیست، این باعث میشه که گناه از ما سر بزنه. پس سعی کنیم اون حالات درونیمون رو هم درست کنیم. مثلا چی حالت درونی؟ گفتم مثل همین، سعی کنیم هر روز با امام زمان مرتبط باشیم. اصلشه، اصل اصلش همینه، اول و آخر کلام همین است. اگر کسی بتواند هر روز خلوت کنه با حضرت، عرض ادب کنه، سلام کنه با حضرت، در خلوتی بنشینه، مناجات کنه با امام زمانش، این اصلشه. حالا مثالای دیگه هم من میزنم. حالات درونی بخوام بهتر بشه چیکار کنم که بعد این حالات درونی در بیرون من هم اثر بگذارد و این صفات، این ابواب علامات مؤمن و صفات مؤمن در من ایجاد بشه؟ چه حالتهای درونی؟ حالت تنفر از دنیا، یعنی در مورد دنیا فکر کنم از دنیا بدم بیاد. آقا فرش خونه من اینطور باشه یا اونطور، این دنیاست. لباس من اینطور باشه یا اونطور، دنیاست. ماشین من این باشه یا اون دنیاست. غذایی که میخورم حتما باید چنین باشه، چنان باشه، دنیاست. سفره‌ای که جلو من پهن میشه باید با این اوصاف باشد، با اون اوصاف باشد، اینا همه دنیاست. میخوام زیاد بخوابم، میخوام زیاد بخورم، میخوام هر کار دوست دارم انجام بدم، دنیاست. اینا همه دنیاست. اگر حالت تنفر از دنیا به عنوان یک حالت درونی، یعنی هر آنچه زودگذر است، هر آنچه تاریک است، من تصمیم بگیرم در درون خودم هر آنچه فهمیدم دنیاست بذارم کنار، این میشه حالت درونی. یه حالت دیگه، حالت مراقبه از حضور خداوند یا حضور ولی خدا، فرق نمی کنه. این حالت رو در خودم تقویت کنم، همیشه امامم رو گوشه اتاقم ببینم، همیشه امامم رو صندلی بغل ماشین خودم ببینم، همیشه امامم رو کنار دست خودم ببینم. حضرت هست کنار من هست، همین الان کنار من هست. چطور می نشینم، حتی چطور حرف می زنم، بعد انسان اینا رو تمرین میکنه، توجه میکنید، میشه ملکه. یعنی حالات درونی اینطور نیست که بنده الان بگم خودم تصمیم بگیرم انجام بدم، نه، این تمرین میخواهد. حس حضور امام تمرین میخواهد، یعنی زمان میبرد. 10 روز، 20 روز، 50 روز، 100 روز یک تصمیم بگیریم. همیشه این حالات درونی، یعنی اصلاح اعمال از طریق اصلاح درون، مثال داریم میزنیم برای این موارد. چطور درونم رو اصلاح کنم؟ توسط حس حضور خدا و ولی خدا، مراقبت حضور او، یا حالت درونی. بنای خودم رو بر این بذارم که هر کاری میکنم ببینم امام زمان دوست دارن یا نه، ببینم امام من را راضی و مسرور میکند یا نه. یعنی تفکر، حالت درونی تفکر بر چه چیزی فکر کنم؟ تفکر بر این مطلب که این عمل من، این فکر من، این گفتار من، این رفتار من مورد سرور و موجب سرور و مورد رضایت امام من هست یا نیست. اینها حالات درونیه، اینا اصول امور اعتقادی است. اگر از اصل من درست بشه، یه سرچشمه درست میشه، 100 تا نهری که از این جدا میشه همه آبش تمیز میشه. اینا حالات درونی. اینم پس نکته سوم این جلسه، که البته تکراری بر جلسات گذشته بود، گفته بودیم به شکل دیگر ولی به این شکل بنده بیان نکرده بودم، که انسان سعی کنه حال درونی خودش رو اصلاح کنه، به نحوی قوی اصلاح کنه از درون و کار کنه و تمرین کنه بر اون اصلاح درون، که خود به خود نتیجه اون اصلاح درون ظهور این صفات و این علاماتی باشد که در این روایات، در این بابی که هستیم، مطرح شده است. خب حالا رسیدیم به حدیث 27. امام صادق علیه السلام فرمود به یکی از اصحابش به نام مهزم، مهزم اسدی: ای مهزم، شیعتانا من لا یعدو صوتهو سمعه. دیگه من وارد تفاصیل و دقایق ترجمه نمیشم، معانی مختلف میشه کرد، اجمالش رو عرض میکنم رد میشم. شیعیان ما کسی است که صدای او از گوشش بیشتر نمیرود، یک حال آرامش درونی دارد که نیازی به بلند صحبت کردن ندارد، کلن نفس آرامی دارد. حالا بعضی گفتن در منازعه ها اینطور نیست، بعضی گفتن در بعضی موارد اینطور، اینها جایی که نیاز نمیبیند اینطور است، اما نه، این بیان این است که شأنش، حالت عادی او در شرایط عادی نرم هست، آرام هست، صفت درونی هست. اون صفت درونی نتیجهش این میشه که صوت او از گوشش جلوتر نمیرود. ولا شحنا او بدنه، شحنا اینجا آمده، شحنا یعنی غضب، یعنی بغض او، کینه او، عداوت او از بدنش بیرون نمیره. نگه کسی اگر عداوت داره در خودش هضم میکنه، نگه میداره، زود آشکار نمیکنه، دست بزن نداره، فحاش نیست که هر عملی را انجام بدهد، هر فعلی را انجام بدهد، در هنگام غضب هر حرفی بزنه. بعضی نسخه های دیگه شحنا نیست، یک تعبیر دیگه ای بود، شجنا بود به نظرم در بعضی دیگه از نسخه ها، به معنای خدمت شما عارضم که در بعضی از نسخه ها بود، بله در کتاب غیبت نعمانی بود، ولا شجاه و بدنه، شجا به معنی حزنه، یعنی همین کلمه شحنا شجا ضبط شده بوده، نوشته شده بوده. یعنی مؤمن، شیعیان ما کسانی هستن که حزنشون از بدنشون بیرون نمیره، بقیه رو ناراحت نمی کنن، حزنشون رو برای بقیه مطرح نمی کنن. حالا از باب تقیه هست یا از باب ابواب دیگری هست، درونگرا هست به طور کلی نسبت به این امور، چون سفره دلش رو برای خدا و اولیاء خدا پهن میکنه. توجه هم کردین در ابتدای حدیث حضرت فرمود شیعتنا، شیعتنا یعنی کسانی که ما به عنوان شیعه اونها رو قبول داریم. ولا یمتدح بنا معلنن، علنن ما اهل بیت را مدح نمی کند، یا علنن اجازه نمی دهد مدحش بکنند. ولا یجالس لنا عائبا، با کسی که عیب ما اهل بیت رو میگیره، بدی ما اهل بیت رو میگه، ما اهل بیت رو کوچک میشمارد، مجالست نمی کند. ولا یخاصم لنا قالیا، با کسی که نسبت به ما اهل بیت بغض دارد مخاصمه و یک به دو، دهان به دهان نمی گذارد. ان لقی مؤمنن اکرمه، اگر مؤمنی رو ببینه اکرامش میکنه، اگر جاهلی را ببیند از او فرار میکند، دوری میکند. گفتم فدای شما بشم، پس ما چیکار کنیم با این متشیعه؟ یعنی عده زیادی دور ما هستن این صفاتی که شما میگید ندارن، اما متشیعن، یعنی نسبت به شیعه دارن، اما این صفاتی که شما میگید ندارن. حضرت فرمود جمله بسیار وحشتناک، حضرت فرمود فیه ما تمییز و فیه ما تبدیل و فیه ما تمحیص. اینها اینطور نیست که اینجوری بمونن. کسی که ادعای تشیع میکند و این صفات را ندارد، عوض میشود، تبدیل میشود، جداسازی میشود، امتحان میشود. اینطور نیست. در این امتحانها یا رشد میکند یا ضعیف میشود یا از تشیع بیرون میرود. سه حالت وجود داره. مثلا من الان مؤمن ضعیفی هستم، گناهکارم، یه امتحانی انجام میشه، در این امتحان پیروز میشم، میرم بالا، میشم مؤمن کامل مثلا، یا میرم مؤمن مستقر و لیمان میشم، یا اینکه امتحان گرفته میشه، درجه میاد پایین تا درجه 3 بودم، در امتحان میام میشم درجه 2، اینم یک. یا اینکه نه، امتحان میشه اصلا کلا از ایمان میرم بیرون، دیگه شیعه نیستم. لذا حضرت فرمود تعتی علیهم سنون، سالها بر اینها خواهد آمد، اینها را فنا خواهد کرد، یعنی به این حالت باقی نخواهند ماند، شرایطشون عوض میشه، تا اونها میاد، بلاها میاد، اینها رو میکشه، از بین میرن، نه نمیمونن، اختلافها میاد، امتحانها میاد، اینها رو از هم دیگه جدا میکنه، یبددهم، ایجاد تفرقه میشه، خودشونو نشون میدن. بالاخره در طول زمان حضرت میخواد بفرماید که این شیعیانی که ادعای تشیع میکنن، حالا به نفاق هست یا هرچی هست، بالاخره در طول زمان نشون میده که این واقعا شیعه هست یا نیست. حالا امروز نباید انسان خیلی فریب بخوره و خیلی اعتماد کنه، کسی آمده حالا مثلا خیلی هم حرفای خوبی داره میزنه، حالا طول زمان نشان خواهد داد، 10 سال 20 سال 30 سال یه دفعه میبینی شرایط عوض شد. خدا همه ما رو حفظ کنه. بعد حضرت ادامه دادن، فهمود شیعتونا، شیعیان ما، من لا یهر رو حریر الکلب، مثل سگ پارس نمی کند، زوزه نمی کشد، یعنی بلند داد نمی زنه، حالت درنده خویی نداره، ولا یطمع و طمع الغراب، مثل کلاغ طمع نمی کند شیعیان ما. کلاغ از راه دور هم بدون یه چیزی هست که به نظر خودش ارزشمنده میره تا بهش برسه. مؤمن اینطور نیست، شیعه اینطور نیست. بعد حضرت در ادامه فرمود ولا یسأل عدونا و ان مات جوعا، اگر از گرسنگی بمیره از دشمنان ما گدایی نمی کند. میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، کجا اینها رو پیدا کنم؟ افرادی با چنین صفاتی رو من کجا پیدا کنم؟ حضرت فرمود فی اطراف الارض، اینا در اطراف زمینن، یعنی به خاطر اینکه اینا زندگیاشون در یک جای ثابتی نیست، در معرض نمایش و دید نیستن، از این شهر به اون شهر منتقل میشن، از این روستا به اون روستا، هر جا ببینن شرایط بندگی خدا اونجا بیشتر مهیا هست اونجا هستن، لذا اینا در حقیقت در اطراف زمینن، دور از مردم هستن. بعد حضرت فرمود اولائک الخفیز و عیشون، اینا خیلی زندگیشون زندگی کم هزینه و راحت و ساده ایه، خیلی آنچنان پر زرق و برق و اینها نیست، خیلی خفیز عیشون. مثال میزنم حال تو زندگی امروزی، مبل نداره، فرشش فرش آنچنانی نیست، خوابش دوشک لحاف، نمیدونم بالشت چنین چنین اینطور نیست، صد جور ظرف و فلان اینها نداره، این زرق و برق ها و سفره آنچنانی و مبل آنچنانی و پرده آنچنانی و اینطور نیست، خیلی در نهایت سادگیه، عیششون خفیزه. المنتقلت و دیارهم، زندگی اینها در حمل و نقله، از این شهر به اون شهر، از هر جا ببینه احساس کنه که به بندگی خدا داره بهش ضرر میخوره، وسایلشو جمع میکنه میره جای دیگه. ان شهدو لم یعرفو، اگر بین مردم باشن شناخته نمیشن، و ان قابو لم یفتقدو، اگر از بین مردم برن کسی اصلا نمیفهمه اینا رفتن. و من الموت لا یجزعون، اینا جزعی از موت ندارن، ترسی از موت ندارن، وحشت ندارن. و فی القبور یتزاورون، اینا در قبرها یک دیگر را زیارت میکنند، یعنی وقتی از دنیا میروند تو برزخ تازه همدیگر رو میشناسن که این هم مؤمن کامل بود، اونم میشناسه این یکی هم شیعه کامل بود، اینطوره. و اگر فرد حاجتمندی به اینها پناه بیاره حتما بهش رحم میکنن. حضرت فرمود اینطور افراد قلبهاشون با هم مختلف نیست، اگرچه مکانهای زندگیشون خیلی از هم دور باشه و فاصله داشته باشه. بعدم حضرت فرمود که یادتون نره که امام پیغمبر اکرم فرموده است که انا مدینه العلم و علی بابها. این قسمت حدیث رو من ندیدم کسی از شارحین توضیح بده که ربط این قسمت حدیث به قبل چیه. داشتن اوصاف شیعیانشون رو مطرح میکردن، درسته؟ یه دفعه حضرت میفرمان که پیغمبر فرمودن که من شهر علمم و علی در به اون شهره، و دروغ گفته، هر کسی که گمان کرده که وارد شهر شده از جانب درب وارد نشده، و دروغ میگه هر کس فکر کنه من رو دوست دارد و علی رو دشمن بدارد. ربط این جمله حدیث به جملات قبل، حالا من در شهرها نگاه کردم، چیز خاصی ندیدم، ولی ظاهرا ربطش این هست که حضرت میخواد بفرماد افرادی که این چنین صفاتی دارند باید شیعه اثناعشری باشند، باید اهل ولایت امیرالمومنین باشند. این صفات را اگر کسی داشت و دشمن اهل بیت بود، این شیعه ما نیست، این اهل حق نیست، این مقرب خداوند تبارک و تعالی نیست. لذا این اون جنبه اعتقادی مطلبی که در تذکرات و نکات عرض کردم. حدیث 28 از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود که هر کس با مردم در تعامل باشد و به اونها ظلم نکند و با مردم در گفتگو باشد و به اونها دروغ نگوید و به اونها وعده بدهد و خلف وعد نکند، این از کسانی است که غیبت او حرام است و مروت او به کمال رسیده و عدالت او آشکار شده و اخوت با چنین کسی واجب است. این جز برادران ایمانی است. یعنی اینها اون اصول اولیه هستن که حکایت میکنن از ایمان مستقر، حالا نه درجات کمالی ایمان، اما اخوت این واجبه. یعنی چی؟ یعنی مستقره، ایمان اینها مستقر هست، اینها منافق مثلا نیستن، اینطور نیستن. حدیث 29 از فاطمه بنت حسین ابن علی دختر سید الشهدا که فرمودن که پیغمبر اکرم فرموده است سه خصلت هست که هر کس درش این سه خصلت باشد استکمل خصال الایمان، همه خصلت های ایمانی رو به کمال رسونده. معلوم میشه اینا اون زیربناهاست، در چند جلسه گذشته توضیح دادیم اینا زیربناهاست که بقیه صفات ایمانی از اینها نشأت میگیره. یک، اگه کسی چنین حالی داشت، اذا رضی لم یدخل رضاه فی باطل، زمانی که راضی بود و مسرور بود رضایت او رو وارد امر باطلی نکنه. به تعبیر خیلی خیلی خودمونی و کوچه بازاری بخوام عرض بکنم این هست، اگر کسی حالش خوب بود، اوضاعش میزون بود، در اینجا گناه نکنه، بدی نکنه، ظلم نکنه، زیاده روی نکنه، وقت تلف نکنه، از مسیر حق خارج نشه. و اذا غضب لم یخرج الغضب من الحق، و زمانی که غضبناک بود، حالش گرفته بود، ناراحت بود، عصبانی بود، الان ضرر کرده در تجارت، نمیدونم بچهش تو زندان افتاده دست شکسته، هزار مشکل رو هم جمع شده، در این شرایط حاضر نباشد باطلی انجام بدهد، از حقی تعدی کند. اگر این طور باشه، و اذا قدره لم یتعات ما لیس له، و زمانی که قدرت دارد، سلطنت دارد، حکومت دارد، امکانات دارد، دست اندازی به آنچه که مال او نیست و حق او نیست نکند. چنین کسی فرمود خصال ایمان را کامل به دست خواهد آورد، چون این سه خصلت دارد. این سه خصلت معلوم میشه خیلی زیربنایی و مهم هست. و حدیث آخره این جلسه که نمیدونیم حدیث خاصی است، بخونیم میرسیم یا نمیرسیم، خیلی حدیث خاصیه. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای اهل دین علاماتی است که به اون علامات شناخته میشوند. این علامت ها نشانه اونهاست. یکی راستگویی، صدق حدیث. حالا این صدق حدیث مفصل توضیح داره، ما رد میشیم فعلا. صدق حدیث و ادای امانت، اهل ادای امانت هستن. خیلی این دو صفت مهم هست. یه وقتی ان شاء الله بهش میرسیم توضیح میدیم. و وفای به عهد و صله ارحام و ترحم و رحمت و مهربانی بر ضعفا و قلت مراقبه برای زنان، قلت المراقبه للنساء. حالا قلت المراقبه للنساء یعنی حواسش به خانوم ها نیست، ای امور زنها رو بسنجه. من اینطور میفهمم، اگرچه جورای دیگه هم معنا کردن، اما بنده اینطور میفهمم قلت المراقبه للنساء، مراقب زنان نیست، یعنی منظور نامحرمان باشه، هی بخواد به این زن نگاه کنه، به اون زن نگاه کنه، این حالت رو نداره، نسبت به نامحرم حساس، یعنی توجه نداره. یا راوی میگه که شاید هم حضرت فرمود قلت المعاتات للنساء، زیاد اهل مسائل جنسی و هی با این زن باشه با اون زن باشه اینها نیست، اهل این. چون اگه زن همسر خود انسان باشه و محرم به حساب شرعی خود انسان باشه، اون نه، اون داستان دیگه ای داره، شکل دیگه ای داره. در خود روایات ها فرمودن اصلا کثرت و تروغه من اخلاق الانبیا، کثرت و تروغه، اصلا زیاد مجامعت کردن با زن با همسر شرعی خودش از اخلاق انبیاست، به خاطر طبع گرمی که مؤمن داره انبیا دارن این مسئله دیگری، اما اینجا که مذمت داره میشه زیاد پیش زنان رفتن و اینها جهاتی داره. حالا اجازه بدید چون حدیث مهمه و طولانی میشه وقتی این جلسه میگذره من عبور کنم، بحث زنان رو انشالله خواهیم رسید چند جلسه ای سر وقتش که برسیم صحبت خواهیم کرد در موردش. و بذل المعروف، اینا اهل بذل معروفن، کار خوب میکنن، کارهای خوب انجام میدن. و حسن الخلق، اهل حسن خلقن. و سعت الخلق، اخلاقشون خیلی گشاده رو و اهل سعه صدر هستن، اخلاق بازی دارن. و تبع العلم، اینا اهل تبعیت علمن. و ما یقرب الی الله عز و جل زلفا، اینا اهل هر چیزی هستن که اینا رو به خدا نزدیک کنه. توبا لهم و حسن و مآب، حضرت فرمود که توبا لهم، درخت توبا بر اونها و بهترین بازگشتگاه ها برای اینها. بعد خود حضرت توضیح دادن که این توبا لهمی که من گفتم یعنی چی. توبا لهم فرمود توبا یک درختی است در بهش که اصل این درخت در خانه پیغمبر است و هیچ مؤمنی نیست الا این که در خانه او در بهشت یک شاخه ای از شاخه های درخت توبا هست که همین شاخه انقدر نعمت دارد که به قلب اون مؤمن در بهش خطور نمی کند شهوت و میل به چیزی الا این که اون شاخه درخت توبا اون امر را برای اون مؤمن حاضر می کند. خیلی عجیبه ها، یک شاخه از شاخه درخت توبا چنین قدرت و قوتی داره که تا این مؤمن به محض این که هوس می کند یک نعمتی را در بهش در درجه خودش، این درخت توبا اون شاخه سریع اون نعمت رو برای او حاضر می کند. بعد حضرت فرمود اگه یک نفری سواره با تلاش یعنی با سرعت سیر کنه در سایه این شاخه 100 سال هنوز ازش خارج نمیشه، و اگر پرواز کند از پایین این شاخه به بالای این شاخه، همین شاخه نه درخت، از پایین این شاخه به بالاش یا خود درخت توبا مثلا، فرمود اگر یک به اندازه این که یک کلاغ عمر میکنه 70 سال بره هنوز به بالا درجه بالای او نمیرسد، اینقدر این به لحاظ عرض و طول وسیع هست. بعد حضرت فرمود الا ففی هازا فرغبو، آگاه باشید در چنین چیزی رغبت داشته باشید، یعنی چنین درختی رو با این دنیا عوض نکنید، شاخه این درخت از کل این دنیا و مافیها با ارزشمندتر هست. بعد حضرت فرمود ان المؤمنه من نفسه فی شغل، ان المؤمنه من نفسه فی شغل، یعنی مؤمن مشغول اصلاح نفس خودش هست. و الناس منه فی راحه، مردم از او راحتن، ضررش به مردم نمیرسه، مشغول اصلاح خودشه. زمانی که شب بر او میرسد صورت خودش رو به حالت سجده روی زمین پهن میکند. کجای صورت رو؟ مکارم بدنش رو، یعنی پیشانیش رو، گونه های خودش رو، سر خودش رو به سجده میذاره و مناجات میکند با اون خدایی که او را آفریده است، مناجات میکند فی فکاک رقبته، که خدایا گریه میکند شبا که خدای آتش جهنم رو بر من حرام کن، من از آتش جهنم خلاص کن. بعد حضرت فرمود الا فهاکذا کونو، این چنین باشید، آگاه باشید شیعیان ما، این طور باشید، این طور باشید، یعنی همون به هر مقداری که میتوانید از این صفات رو در خودتون اجرا کنید. خدا انشالله به ما توفیق بده که هم عالم باشیم و هم عامل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.